صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.cz شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2341 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد کام و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 17 ماه آگوست 2015 برابر با 26 مرداد ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. آمدم با بوسه بیدارش کنم رویم نشد، از هوای عشق سرشارش کنم رویم نشد. در دلم گفتم من عاشق پیشه چشم تو هم، خواستم آهسته تکرارش کنم رویم نشد. پلک های مخملش بر روی هم عمرش بلند، خاطرم بود آفرین بارش کنم رویم نشد. کاش دستی بر بلور خوشتراش مرمرش، ترس از این بود آزارش کنم رویم نشد. ابر زیر سر نسیم انداخته بر روی خود، دست بردم خیس رگبارش کنم رویم نشد. آفتاب آورده بودم پیش مهتابش، مگر با خبر از صبح دیدارش کنم رویم نشد. کبک ناز برفیش لم داده زیر برگ گل، تور وا کردم گرفتارش کنم رویم نشد. گرچه می دانستم او هرگز نمی خواهد مرا، دل زدم دریا که اصرارش کنم رویم نشد. رفتم از پیشش ولی هرچه خدا را خواستم لحظه آخر نگه دارش کنم رویم نشد. نازنین با هم ترانه‌ای می‌شنویم. ترانه با صدای شکیلا. احسان نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه اهم اخبار برزتان خواهد رسید. اعدام در بندرعباس، انتقال 7 زندانی به انفرادی. به گزارش خبرگزاری هرانا، 7 زندانی محکوم به اعدام در زندان بندرعباس جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. به گزارش هرانا، زندانیان روز شنبه 24 مرداد به سلول‌های انفرادی زندان بندرعباس منتقل شدند و قرار بود حکم اعدام آنان صبح روز دوشنبه اجرا شود. منابع هرانا هویت و مشخصات محکومین را بدین قرار اعلام کردند. یک حسین کریمی اهل بندرعباس 25 ساله، سیامک فدایی اهواز 24 ساله، ظاهر امرالدین فرزند عبدالناظر 24 ساله از افغانستان 6 سال تعمل حبس، وزیر احمد امرالدین فرزند عبدالناظر از افغانستان 22 ساله 6 سال تعمل کیفر، امیر حسین عبدالخالق فرزند حاج محمد خان 22 ساله 5 سال تعمل حبس، منصور مهدیزاده فرزند علی محمد اهل میانه 68 ساله 4 سال تعمل حبس، غلام فائزی 28 ساله تبریز 4 سال تعمل حبس. لازم یادآوری است مسئولین و ارگانهای قضایی تا کنون در این باره اطلاع رسانی و شفاف سازی نکردند. بهار هدایت باید هر چه سریعتر آزاد شود. به گزارش خبرگزاری هرانا در سایت ایران پرس نیوز آمده بود ادامه بازداشت زندانی سیاسی بهاره هدایت علارغم لازم الاجرا شدن قانون مجازات جدید و به خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی غیرقانونی است و او میبایست آزاد شود. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی ادامه بازداشت بهاره هدایت غیرقانونی است و این زندانی سیاسی و فعال دانشجویی میبایست هرچه سریعتر آزاد شود. قدردانی 21 نماینده مجلس از تیه مذاکره کننده برجام باید لایحه شود. 201 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه با تشکر از زحمات تیم مذاکره کننده هسته خواستار ارائه هرچه سریعتر برجام در قالب لایحه شدند. به گزارش ایرنا، در این بیانیه که در پایان جلسه علنی روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی توسط زرقام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت شد آمده، ما نمایندگان با توجه به وظیفه قانونی اعلام می‌کنیم از زحمات تیم مذاکره کننده هسته‌ای که تلاش وافی را در مذاکرات هسته‌ای داشتند سپاسگزاریم. برنامه امریکا برای مقابله با قایق تندروی سیاه. ساعت 24:01 پایگاه خبری امریکایی اعلام کرد نیروی دریای امریکا برای مقابله با تهدید قایق‌های تندروی سپاه پاسداران در آب‌های خلیج فارس موشک هلفایر را آزمایش کرده است. پایگاه خبری دیفنس آپدیت که اخبار نظامی را رصد می‌کند در گزارشی نوشت نیروی دریای امریکا هفته گذشته موشک اصلاح شده لانگ بلو هل فایر را به صورت آزمایشی شلیک کرد که به طور ویژه برای مقابله با قایق‌های تندرو سپاه پاسداران طراحی شدند. نیروی دریای امریکا قصد دارد از مدل سطح به سطح این موشک ها استفاده کرده که برای مقابله با تعداد قایق‌های کوچک کاربرد دارند. هر یک از این موشک 5 مایل برد دارد و خود هدایت شونده هستند که به محض تشخیص یک تهدید به سمت آن شلیک خواهند شد. اسد و نگرانی رژیم تهران از تغییر موضع روسیه. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس از مسکو، جواد ظریف وزیر امور خارجه رژیم ایران امروز پس از گفتگو با سرگئی لاوروف همتای روس خود گفت باید بگذاریم مردم سوریه خودشان درباره سرنوشت خود تصمیم گیری کنند. وزیر خارجه روسیه نیز گفت روسیه هرگز هر گونه توافق اولیه مبنی بر اینکه بشار اسد باید از سمتش کنار برود را رد می‌کند. لاوروف گفت تعدادی از شرکای ما فکر می‌کنند باید پیشاپیش توافق کنند که اسد پس از یک دوره انتقالی از سمتش کنار رود. وی افزود حل بحران سوریه فقط از طریق دیپلماتیک امکان پذیر است و باید از طریق گفتگو میان مردم خود سوریه و بدون مداخلات خارجی و بدون تحمیل و دیگه کردن هیچ راه حلی از بیرون حل شود. این در حالی است که پس از مذاکرات اخیر میان مقامات امریکایی و روسیه و همچنین کشورهای عربی خلیج فارس درباره سوریه، اغلب تحلیلگران ارزیابی کردند که مسکو طرح کنار رفتن بشار اسد از قدرت‌ها در دستور کار دارد. جام زهر اتمی، نوچه‌های رهبر به جار هم افتادند. معاون فرهنگی سپاه پاسداران در یادداشتی که از حسین شایدمداری نماینده ولی فقیه در مسجد کیهان خواست از زبان رهبر سخن نگوید. به گزارش دیگربان، پاسدار مقدمفر این خواسته را در یادداشت کوتاهی که روز یک شنبه در واکنش به نوشته روز شنبه شریعت‌مداری در روزنامه کیهان منتشر شده مطرح کرده است. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود. شریعت‌مداری در این یادداشت خود به صراحت نوشته که علی خامنه‌ای از متن توافقنامه هسته‌ای راضی نیست. مقدم فر هم در پاسخ به این یادداشت خطاب به شریعت‌مداری نوشته چرا اصرار دارد به مخاطبان خود تفهیم کند که رهبر انقلاب مثل من فکر می کند، مثل من تحلیل می کند و مثل من می فهمد. مسئول صدار نشر و تبلیغ نامه رهبری به جوانان اروپا و امریکای شمالی از شریعت‌مداری پرسیده در این خصوص باید جهتگیری پایگاه اطلاع رسانی رهبری را در این مورد بپذیریم یا نوشته جناب عالی را؟ مقدم فر همچنین پرسیده آیا تصور نمی‌کنید در شرایطی که نیروهای انقلاب به یک پارچگی و وحدت کلمه نیاز دارند این گونه موضع‌گیری کردن یک دوگانگی و شکاف در بین نیروهای انقلاب ایجاد می‌کند؟ و یا شریعت‌مداری پرسیده بهتر نیست به گونه‌ای موضع‌گیری کنید که حد اکثر مواضع خود را اعلام کنید، نه اینکه از زبان رهبری سخنی بگویید. پنج هکتار از جنگل‌های رودبار در آتش سوخت. سرهنگ قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اعلام اینکه شب گذشته بخشی از جنگل‌های رودبار دچار آتش‌سوزی شد، اظهار داشت آتش‌سوزی از روستای آمانلو در شهرستان رودبار استان گیلان آغاز شد و افزود خوشبختانه آتش‌سوزی 3-4 ساعت بعد با همت و تلاش نیروهای یگان حفاظت و کمک‌های مردمی مهار شد. فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها بیان این که آتش‌سوزی از حاشیه اراضی و باغات مردمی شروع شد خاطر نشان کرد. البته این آتش‌سوزی مراتع ملی و جنگل را نیز در بر گرفت. سبزعلی با اشاره به اینکه کل وسعت حریق نزدیک 5 هکتار است اضافه کرد البته اینطور نیست که این 5 هکتار کاملا سوخته باشد، بلکه لاشبرگ‌هایی که در سطح جنگل بوده سوخته و درختان آسیب کمتری دیدند. فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها افزود هنوز برآورد خسارات این آتش‌سوزی انجام نگرفته است. و عروسی هوایی نوه آیت الله‌ها با هلیکوپتر. به گزارش تابناک، امروز برای برگزاری یک جشن عروسی شیک و به یاد ماندنی در تهران، عروس و دامادهای پولدار پایتخت نشین هلیکوپتر را جانشین ماشین عروس خود کردند. آنچه امروز وجه تمایز جشن‌های عروسی در شهرها به خصوص کلان شهری مثل تهران شده میزان تمکن مالی افراد است، به گونه که هرچه فرد پولدارتر باشد جشن تجملاتی‌تری را برگزار می‌کند. در گذشته در این مراسم اقوام درجه یک در محیطی صمیمی و حتی در حیات خانه‌هایشان دور هم جمع می‌شدند و با دادن ولیمه ساده آغاز یک زندگی مشترک را جشن می‌گرفتند. اما امروز مراسم باید به گونه‌ای برگزار شود که در میان فامیل نظیران دیده نشده است. تازه به دوران‌هایی که به مال و منال فراوان رسیده و چاپیده‌اند باید همین کارها را بکنند. آن وقت چه برای رژیم پهلوی می‌گفتند. ازدواج 160 دختر زیر 14 سال در ایران. رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی گفت بر اساس نتایج یک پژوهش ملی بیشترین آمار دختران فراری در سالهای گذشته مربوط به دخترانی بود که به خاطر خشونت‌های فیزیکی پدر و مادر از خانه فرار می‌کردند، ولی در حال حاضر اکثریت این قشر به خاطر اینکه در دامن اعتیاد و تعرض جنسی قرار نگیرند از خانه فرار می‌کنند. به گزارش ایسنا در سایت ایران پرس نیوز آمده بود مجید ارجمندی در همایش منطقی نقش سلامت روانی اجتماعی دختران در توسعه اجتماعی گفت نصف جمعیت جوان کشور را دختران تشکیل می‌دهند که باید برنامه ریزی های خوبی در حوزه فرهنگی و اجتماعی برای این قشر داشته باشیم. و در ادامه با بیان این که متاسفانه دختران ما نمی‌توانند پله‌های رشد را همانند پسران طی کنند افسود یکی از مهمترین مشکلات موجود در خانواده‌ها این است که وقتی دختران به سن بلوغ می‌رسند با رویکرد سختگیرانه و محدودگرایانه خانواده‌ها مواجه می‌شوند. وی خطاب به خانواده‌های ایرانی ابراز کرد خانواده‌ها باید بدانند که جنس دختر شکننده است و باید در ارتباط با این قشر اصولی و مهربانانه رفتار کنند. ثبت ساعتی 19 طلاق در جمهوری اسلامی. معاون دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت گفت در سال 93 به ازای هر ساعت 19 طلاق در کشور ثبت شد و متاسفانه 80% متعلقه های کشور زیر 30 سال هستند. به گزارش ایسنا محمد اسلامی در همایش ازدواج و سلامت در جوانان در سخنانی 5 سال اول زندگی را حساس‌ترین دوران دانست و افزود 50% طلاق‌ها در این دور اتفاق می‌افتد و نیاز به مراقبت خانواده‌ها و کسب مهارت‌های لازم احساس می‌شود. و تأکید کرد چیزی که جامعه از ازدواج باید به دنبال آن باشد آرامش و سکونی است که در بین زوجین به وجود می‌آید و با تشویق افراد به ازدواج به دلیل وجود زمینه‌های بهبود شاخص سلامت می‌توان به سلامت جامعه کمک کرد. وی با بیان اینکه ازدواج بر بهبود سلامت روان و اجتماعی اثر می‌گذارد اضافه کرد ازدواج از بد به وجود انسان به شکل‌های مختلف وجود داشته و پدیده جدیدی نیست. دختران و پسران اگر امید به آینده داشته باشند و امید به اینکه با ازدواج به وضعیت بهتری خواهند رسید، این امید منجر به تشکیل خانواده و ازدواج جوانان می‌شود. مواد مخدر از نان سنگک هم در دسترس تر است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از شیوه ناموفق مبارزه با مواد مخدر در کشور گفت با توجه به افزایش مصرف مواد مخدر در طول 34 سال گذشته لازم است تا شیوه مبارزه به طور کلی تغییر کند. محمد حسین قربانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص عملکرد سازمان‌ها در مقابله با مصرف مواد مخدر در کشور گفت در طول 34 سال گذشته از روش‌های مختلفی با مصرف ترانسپورت، ترانزیت و خرید و فروش مواد مخدر مبارزه شده، اما با وجود همه تلاش‌ها، هزینه‌های داده شده و شهدایی که در این مسیر فدا کردیم، آمار نشان می‌دهد که مصرف مواد مخدر در کشور کاهش پیدا نکرده است. نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سن مصرف مواد مخدر کاهش یافته تصریح کرد در حقیقت افزایش مصرف هشداری است که باید جدی گرفته شود. متاسفانه در برخی نقاط کشور مواد مخدر حتی بسیار راحت تر از نان سنگک در دسترس مردم قرار دارد. حمله شدید نامزد جمهوری‌خواه به هیلاری کلینتون. شبکه تلویزیون CNN اعلام کرد یکی از داوطلبان کسب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی حزب جمهوری‌خواه این کشور، هیلاری کلینتون، نامزد اصلی حزب دموکرات را یک دروغگو خواند. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، کارلی فیورینا، نامزد حزب جمهوری‌خواه آمریکا که روز گذشته یعنی یک شنبه در برنامه خبری این هفته This Week در شبکه تلویزیونی ABC آمریکا شرکت کرده بود، درباره هیلاری کلینتون گفت من در مناظره هفته گذشته میان نامزدهای جمهوری‌خواه این جمله را ادا کردم که هیلاری کلینتون دروغ گفته است. کلینتون درباره بنغازی و همچنین درباره سرور و ایمیل های خود دروغ گفته. فیورینا افسود برخی از ارباب رسانه ها لحن مرا درباره کلینتون تون توصیف کردند و این در حالی است که بیشتر امریکایی‌ها با نظر من در این خصوص موافقند. این نامزد حزب جمهوری‌خواه در خاتمه تأکید کرد هرچه این داستان بیشتر پیش می رود بیش از پیش روشن می شود که وی یعنی هیلاری کلینتون دروغ گفته است. و آخرین خبر این که زن امریکایی برده جنسی رهبر داعش بود. کایلا مولر فعال حقوق بشر امریکایی که در آگوست سال 2016 در شهر حلب سوریه و پس از خروج از بیمارستان تحت نظارت پزشکان بدون مرز به گروگان داعش درآمده بود، گفته می شود در جریان حملات علیه داعش کشته شده است. به عنوان برده جنسی در اختیار ابوبکر البغدادی قرار گرفته بود. به گزارش سایت عصر ایران بر اساس گزارش واشنگتن پست، خانواده فعال صلح و حقوق بشر امریکایی روز جمعه اعلام کردند مقامات سازمان FBI به آنها اطلاع دادند که دخترشان در اختیار سرکرده داعش بوده و بغدادی از او به عنوان برده جنسی استفاده می کرده است. بله، داعش هم بر این اعتقاد است مثل پاسداران رژیم جمهور اسلامی که تجاوز به زنان ثواب دارد. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. با هم ترانه گوگوش رو که دو صدای اجرا کرده به نام خلیج پارس شناسنام منو گوش میکنیم.
بطل یعنی شناس نامه من
دوستانه نازنین، من دوست دارم توجهتون رو به یک برنامه جلب بکنم و این برنامه سخنان تقی رحمانی است که در مورد نرگس محمدی و شرایط خطرناکش که در زندان هستش صحبت میکنه که سلامتیش به خطر افتاده. نرگس محمدی فعال حقوق بشر، با هم صحبتهایشون رو گوش میکنیم.
بیماری فلج عضلانی نرگس محمدی که اصلی‌ترین بیماریشه و موضوع نگرانی ما هستش، از سال 1989 در سلول 209 زندان اوین که زندان وزارت اطلاعات بود دوری بیرون هست. این بیماری فلج عضلانی قبلا در نرگس نبود. قبلا نرگس در انگام زایمان آمبولیریه کرده بود که تو اونم این بیماری خطرناکه و ما مورد توجه قرار میگیره. ولی بیماری فلج عضلانی بیماری است که اصولاً زندان به سلام بیمار در شرایط فشار عصبی و در فضای گفتنش بیماری شدیدتر میشه.
و شکنجهگر ستار در حضور مادر ستار و وکیل ستار خانم پورفاضل که اینجا هستند و قاضی اون پرونده خود اعتراف کرد که ستار رو زیر شکنجه کشتم. ستار میخندید و من او را میزدم، آنقدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت. این رو باید در تاریخ نوشت.
اولین بار این بیماری 1389 در تیر خرداد ماه 1389 بعد از دستگیری 10 روز بعد از 10 روز تو سلول انفرادی 209 به سراغ نرگس اومد. به واسطه شدت این بیماری از زندان آزاد شد. این جمله پزشک زندان 209 اوین که گفته بود یه زهرا کاظمی دیگه ای رو دست ما خواهد ماند، یه جمله خوب معروفی که بارها نرگس شنیده بود. ولی دوباره در سال 1391 اردیبهشت نرگس دستگیر کردن، مجددا برای اجرای حکم 6 سال زندان خودش بردنش به سبب بردنش زندان اوین، منتها بازم بگراد بردن انفرادی های 209 زندان اوین که کار اصلا غلطی بود، چون نرگس اگه حقوقش باید مستقیم بند عمومی میرفت. در همون جا حال نرگس مجددا به هم خود و بسیار فلج عضلانی شد. برای تنبیهش فرستادن به زندان زنان زنجان که اصلا زندانی سیاسی نداشت یا عقیدتی یا مدنی یا فعال مدنی، یعنی زندانی هم جرائم مواد مخدر و قتل و امثال این بودن که فضای زندان بسیار پرتنش بود و دعواها و درگیری‌هایی که بین خانم‌های زندانی صورت می‌گرفت در حقیقت فضای زندان خرابتر می‌کرد. در که تا اون شرایط علاوه بر فلج عضلانی بسیار تشنج هم شد.
بنابراین کانون شهروندی زنان با توجه به تغییر و تحولی که توی شرایط سیاسی اجتماعی ایران به وجود اومده بود، با ترسیم یک افق و یک چشم‌انداز مثبت از حد اقل بخشی از قدرت به نام دولت نسبت به مسئله زنان و با توجه به اینکه حتی در دوران آقای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم فعالیت هایی در حوزه زنان وجود داشت، سعی کردیم که یک انسجامی به کارهامون بدیم، حداقل در یک نهاد بتونیم اینها رو به صورت برنامه ریزی شده تر و با زمان بندی پیش ببریم.
اگه چند ماه بعد به توصیه پزشک زندان پزشک قانونی زندان زنجان که تحمل حکم برای نرکس که یه ممکنه از زندان آزاد شد برای مداوا و این بیماری برای درمان بیماری چند ماه مثلا زمان بود، درمان بیماری که بسیار سخت و بسیار صعب العلاج و اساسا درمان نداره، به وقتی که بیمار مثلا کنش‌های عضلانی بشه یا فشار عصبی بشه یا فضا مناسب نباشه و زندان یکی از اونجاست بیماری برمیگرده. و با توجه به اینکه بازم تو باید اردیبهشت ماه 1380 تا اون شرایط علاوه بر فلج عضلانی بسیار تشنج هم شد.
بنابراین کانون شهروندی زنان با توجه به تغییر و تحولی که توی شرایط سیاسی اجتماعی ایران به وجود اومده بود، با ترسیم یک افق و یک چشم‌انداز مثبت از حداقل بخشی از قدرت به نام دولت نسبت به مسئله زنان و با توجه به اینکه حتی در دوران آقای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم فعالیت هایی در حوزه زنان وجود داشت، سعی کردیم که یک انسجامی به کارهامون بدیم، حداقل در یک نهاد بتونیم اینها رو به صورت برنامه ریزی شده تر و با زمان بندی پیش ببریم.
اگه چند ماه بعد به توصیه پزشک زندان پزشک قانونی زندان زنجان که تحمل حکم برای نرکس که یه ممکنه از زندان آزاد شد برای مداوا و این بیماری برای درمان بیماری چند ماه مثلا زمان بود، درمان بیماری که بسیار سخت و بسیار صعب العلاج و اساسا درمان نداره، به وقتی که بیمار مثلا کنش‌های عضلانی بشه یا فشار عصبی بشه یا فضا مناسب نباشه و زندان یکی از اونجاست بیماری برمیگرده. و با توجه به اینکه بازم تو باید اردیبهشت ماه 1384 دوباره تصدیق شد، دوباره بعد از تقریبا طی کردن یکی دو ماه زندان دوباره این نوع بیماری و این فلج عضلانی به سراغش اومده و داره آزارش میده. تلاش کردیم از روزی که به اصطلاح این تسکین شده در کیس به اصطلاح زیر نظر پزشک معالج خودش قرار بگیره، که یک پزشک به اصطلاح بسیار مجربیه به نام دکتر نزبالا که بسیار تخصص بالایی داره و او موفق شد بعد از آزادی نرکس از زندان در سال 1991 به اصطلاح با سیستم داروی مناسب اونو به روند بهبود ببره. تلاش ما اینه که این زیر نظر پزشک متخصص قرار بگیره و این پزشک متخصص به اصطلاح بتوان نرکس کنترل داشته باشه. بارها مراجعه شده به دادستانی واسطه خانواده و این به سختی انجام پذیر شده. تا اونجا که به صلاح هست در آخرین مرحله اینه که نرگس به صلاح یک بازی رو به این پزشک درسته باشه ملاقات کنه، منتها توصیه پزشک اینه که وی بستری بشه و زیر نظر به صلاح پزشک یه مدت بستری بشه در بیمارستان تا بشه به بعدش رسیدی کرد و سیستم داروییش درست بشه. حالا ما منتظر هستیم که ببینیم آیا این اتفاق صورت خواهد گرفت یا صورت‌تر خواهد گرفت. این آخرین اقدام، ولی یه مسئله مهمه ما اینه که نرگس به تحمل زندان به اصطلاح محکوم شده، نباید شرایط زندان به شکلی باشه که او معلول باشه و به اصطلاح معروف این یک مجاعت مضاعفه در حکم او ننوشتن که باید او معلول باشه و زندان همینجور که زندانبان و مقامات همینجور که به خودشان حق میدن یه فعال حقوق بشر زندان بندازن، در این حال حق ندارن که در فضای یک فعال حقوق بشر قرار بدن که تقریبا معلول بشه. اگرچه واقعا برای کسانی مثل نرگس زندان و محکومیت اینو ظلمه، چون حق یه فعال حقوق بشر این نیستش که مورد به اصطلاح فشار و محرومیت قرار بده.
ستار تنها نبود و ما هم پیروان همین راه هستیم. کسی که زندگیش رو برای این راه گذاشت، برای حفظ وطنش گذاشت، 4 روز شکنجه شد، 4 روز سختی‌های زیادی کشید و پا به پای اون مادر ستار در این اتاق همین جایی که شما می‌بینید با اون این سختی‌ها رو کشید. حالا البته مادر ستار وقتی اینها رو تعریف بکنه، چندین بار من از مادر ستار شنیدم که وقتی ستار اونجا شکنجه میشد، من لحظه به لحظه این شکنجه ها رو میدیدم.
به طور کلی خب نرگس محمدی فعال حقوق بشر، یه فعال حقوق بشر که تلاش میکنه در چارچوب همه قوانین موجود که بسیارش هم قبول نداره، مثلا بعض حقوق بشر رو بهتر کنه و به بخش قوان تغییر قوانین مدنی هم مثلا تلاش داره. این برخورد در نهایت هیچ وقت مورد قبول حکومت نبوده، به خصوص جناح تندروی حکومت نبوده و همیشه با هیچ برخورد شده و حتی این نوع برخورد بعد از این که آقای روحانی هم سر کار اومد از طریق وزارت اطلاعات هم پیگیری شد. در حقیقت میشه گفتش که پرونده کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین نرگس محمدی در اختیار وزارت اطلاعات و وزارت اطلاعات شاکی پرونده نرگس محمدی که قوه قضاییه از طریق این شکایت این پرونده رو به جریان میندازه. همیشه شعار ما و خواسته ما آقای روحانی میدیده که وزیر اطلاعات شما که قول داد وقتی از پرونده ها توجه داشته باشه، چرا هیچ وقت به این پرونده، چرا هیچ وقت به پرونده های بعد از 288 قول داد به توجه خواهد که و دوباره مورد بازدید قرار خواهد داد توجه نکرد. ولی با توجه به این پرونده جدیدی که برای نرگس محمدی تشکیل شده و همه به اصطلاح دادگاهش برگزار نشده، با تاریخ دادن و تاریخش به عقب افتاد و همچنین پرونده که الان به اون بهانه در زندان قرار داره، اساسا به طور کلی به واسطه وزارت اطلاعات ایران درست شده و این پرونده چه در دوره اطلاع در دوره احمدی نژاد پی گرفته شده و متاسفانه در دوره آقای روحانی هم متاسفانه پی گرفته شده.
دوستان نازنین، سخنان تقی رحمانی رو شنیدید که در مورد شرایط اسفناک نرگس محمدی فعال حقوق بشر که در زندان هست صحبت میکرد. با هم ترانه‌ای میشنویم. آزادی
آزادی آزادی
شهزاد سپانلو
آزادی
رویای ما رویای فردا.
توجهتون رو به سخنان که احمد شهید در بنیاد پژوهش زنان ایران سخنان رو ایراد کرده. این کنفرانس سالانه در کشورهای مختلف برگزار میشه که امسال در لندن 14، 15 و 16 ماه آگوست در همین ماه برگزار شد و ایشون دعوت شده بود، صحبت کرده درباره موزل خشونت علیه زنان در آینه مقررات و قوانین بین‌المللی که به شرایط زنان ایران هم اشاره کرده. با هم تا اونجایی که میشه صحبتاش گوش میکنیم، البته مقدار زیاده ولی ما متاسفانه وقت نداریم که همه صحبتاشو گوش بکنیم، البته این ترجمه هم شده.
دکتر احمد شهید هستم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، که البته صحبت امروزشون رو اختصاص دادن به مسائل مربوط به خشونت علیه زنان در شرایط جنگ و صلح در جهان امروز و نه فقط ایران، و به یک سری اقداماتهایی که در این زمینه توسط سازمان ملل تدوین شده و در طی این سالها پیگیری شده میپردازم. دکتر شهید یک کارشناس مشهور بین‌المللی در سیاست خارجی، دیپلماسی بین‌المللی، دموکراسی و اصلاحات حقوق بشر به ویژه در کشورهای اسلامی هستند. ایشون دو بار نایب وزیر امور خارجی جمهوری مالی به عهده دار بودند و از این موقعیت برای ترویج استانداردها و هنجارهای حقوق بشری بهره گرفتند. در آوریل 2009 ایشون جایزه دموکرات مسلمان تانگو از مرکز مطالعات اسلام و دموکراسی در واشنگتن دریافت کردند و در سال 2010 رئیس جمهور آلبانی به پاس خدمات دکتر شهید به صلح و حقوق بشر در منطقه بالکان مدال قدردانی رو به ایشون اعطا نمودند. در ماه جوان 2011 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دکتر شهید رو به عنوان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. دکتر شهید همچنین عضویت کمیته مشورتی در گفتگوی بین‌الاقوام را که توسط اداره پیشگیری از نسل‌کشی و مسئولیت محافظت متعلق سازمان ملل متحد تعیین شده است به عهده دارد. ایشون مؤسس و رئیس اندیشکده حقوق بشری گروه حقوق بشر جهان شمول مستقر در ژنو هستند و در حال حاضر نیز استادیار حقوق بشر در دانشکده حقوق و مرکز حقوق بشر دانشگاه اسکس در بریتانیا. از اینجا که دکتر شهید سخنانشون رو به انگلیسی ارائه میدن، من بعد از هر چند جملهشون متن رو به فارسی ترجمه میکنم و در کتابچه بنیاد بایوگرافیشون به زبان انگلیسی هم موجود هست. دکتر شهید، may I invite you to please come to the podium.
Very much. It's great to be here today. I watched the concluding part of that last great act, and I was wondering, I shall nothing but disappoint you after the great act. But then I remember the Bhagavad was seek was an actor, so perhaps I could do something.
I didn't get what you said about that.
No, I was saying it was a great part of the silent thing, and then me coming here and speaking before you, but then I remember that Jan is what he calls me. That's just the same.
I'm
going to
get بازداریدانی زنی در شورای حقوق بشر سازمان ملل اینطور واکنشهای شرط جفت میزنن و حالت کمدین دارن.
Okay, thank you very much. Let me begin by thanking the foundation for inviting me to say a few words at this important conference.
دوستان در ابتدا تشکر بکنم از این من به این کنفرانس دعوت شدم و میتونم چند کلامی رو با شما در مورد
I will speak to the central theme of this year's conference, Women, Peace and Security, what is called the WPS agenda in UN terms. Two days ago, we received the welcome news UN Secretary General Ban Ki-moon had asked the head of the UN peacekeeping force in the Central African Republic to step down following allegations published by Amnesty International the previous day that a UN peacekeeper had raped a young girl in Bangui.
دو روز پیش ما این خبر خوب رو دریافت کردیم که دبیرکل سازمان ملل از رئیس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در آفریقای در جمهوری آفریقای مرکزی درخواست کرد که خود را از کار برکنار بکنه و این درخواست در پی انتشار گزارشی توسط سازمان ملل بود که یک سرباز حافظ صلح سازمان ملل دختری رو مورد تجاوز قرار داد.
Mr. Ban Ki-moon has reportedly demanded responsibility at the institutional level for this very serious human rights violation. Unfortunately, allegations of sexual exploitation and abuse by UN peacekeepers are not new. In the case of the Central African Republic, we have also heard shocking allegations of sexual abuse by French peacekeepers earlier this year.
متاسفانه اتهامات ارتکاب آزار جنسی و سوء استفاده جنسی توسط نیروهای حافظ صلح سازمان ملل اتهامهای جدیدی نیستند و در مورد آفریقای جمهوری آفریقای مرکزی ما پیش از این هم اتهامهای شکرآور آزار جنسی توسط نیروهای صلح رو نیروهای صلح فرانسوی رو شنیده بودیم.
And for the past year or so, we have heard of the, we have witnessed the atrocious sexual crimes being committed by the so-called Islamic State, particularly those involving the enslavement, rape, and other forms of sexual exploitation of the Yazidi community, including killing.
و در سال گذشته ما همچنین شاهد ارتکاب جنایت‌های چندین توسط گروه مسلم به داعش بودیم، جنایت‌های از قبیل بردگی، تجاوز و کشتار و انواع خشونت‌های جنسی علیه جامعه یهودی.
دوستان نازنین، متاسفانه ما نمیتونیم تمام صحبت‌های احمد شهید و که در بنیاد پژوهش زنان ایران شرکت کرده بود بشنویم که بخش دوم صحبت‌هاش تقریبا حدود بیشتر از 50 دقیقه صحبت کرده به زنان در ایران می‌پردازه و در فرصت دیگری که ما تونستیم سعی می‌کنیم که همون صحبت‌هاشو بشنویم. من خاطر نشان کنم خدمت دوستان عزیز که دو مرتبه به ما خبر دادن که یک پازه دیگه در برنامه رادیو لورا هست از 21 ماه آگوست تا 31 ماه آگوست برنامه دیجی ماراتون هستش در رادیو لورا و کسانی که مثلا برنامه رادیو دارن باید باز متوقف کنن برنامه‌شونو و در واقع ما از اول سپتامبر دوباره برنامه‌مون شروع می‌کنیم. خب امیدوارم که این فرصت خوبی براتون باشه دوستان، از این هوا و تابستون بتونید استفاده بیشتر برید تا فرصتی که برامون پیش خواهد آمد، یعنی در واقع ما در سپتامبر برنامه اجرا خواهیم کرد. روز و روزگار بر شما نیکو باد. با ترانه از شیرین مهرباد به نام زندگی کن برنامه رو به پایان میرسونیم. شادکام و سرفراز باشید.
هم